غزال تیسپای آسیا و فلان اینا. من خواب پریدم بلند شدم رفتم سمت دانشکده و بعدم رفتیم بیرون و اینا. اصلا من نمی‌دونستم که مثلا چه جوری زیاد فوتبالی نیستم، به خاطر عرق ملی ما هم تو شادی مردم شرکت کردیم. بله بله، چقدر قشنگ بود موقع 20 سالم بود.
چقدر زود کامل مشخص.
بله دیگه 20 سال اون بوده. یعنی می‌خواستم بگم از اون موقع می‌خوابیدم.
ولی خب تا این وقت شب که ماشاءالله صداتون خیلی سرزنده.
من شب نشینم، من اون شبایی که مثل فردا فیلم برداری دارم پیرم در میاد، یعنی حس از زنگ زدم که فیلم برداری فردامون بندازن ساعت 11 اینا قبول نکردن، الان بریم خونه یه خواب کوچیک تا نماز، دوباره بلند شیم، دوباره یه چرت، دوباره بیان دنبالمون. بریم اصلا مکافات، انقدر نسیه دارم میخوابم نمیدونم چیکار بکنم. اگه دست رفتم مال اینه. حالا دوست داشتم دیگه یه عشق نبره انقدر تون داشته باشه که من نمیدونم تو کی فهمیدن عاشقش رو پدرش در میاره. چقدر تو اون عاشقی رو بدیم دیگه آقا.
دیگه هزینه‌اش دو طرف است.
خیلی وحشتناکه. واقعا هزینه های عشق خیلی عین هزینه های روزمره و سبد خانوار بالا رفته. عشق قبلا ارزان‌تر بود قربان، الان مثل اینکه عشقم بستن به دلار، هی بالا پایین میشه.
بالاخره عشق مثل بانک عاطفیه دیگه.
بله بله، یه قراری بزنیم با هم بانک بزنیم آقای دکتر. منظورم تأسیس کنیم. آقا ما امشب چه بکنیم؟
من احساس کردم امشب راجب، یعنی دو تا برنامه داشته باشیم راجب ابراز وجود یا جرأتمندی.
ابراز وجود یا جرأتمندی.
بریم آره بریم. چیزی که ما
یه خود ابراز وجود با جرأت فرق نداره.
نه نه
ما یکی، حداقل ما یکی میگیم اینجا. آره. مترادفه.
آره
خب
آره، من خیلی وقتا میبینم اصلا انگار که عدم جرأتمندی بخشی از وجود خانواده ها و جوانان ما شده.
بله،
یعنی شما الان نگاه بکنید یکی از دلایلی که بزهکاری بالا میره آدم ها جرأتمند نیستن، قدرت نه رو ندارن. راجب این مسئله میخوام صحبت بکنم. بله. ببینید خیلی ها میگن آقا جرأتمندی یعنی چی؟ یعنی کمرویی، پررویی؟ من میگم همیشه جرأتمندی جایی هستش که آدم ها بتونن عقایدشون رو بیان بکنن.
این به اعتماد به نفس برمیگرده دیگه.
بله برمیگرده، یعنی بتونن توی یه جمع مخالفت رو ابراز بکنیم، اون احساسم رو بروز بدن بدون بی احترامی به حقوق دیگران. خیلی ساده بگم حرف دلم رو بتونم بزنم.
بله.
خیلی ها هستن که اون ما اصطلاحا میگیم خود تداوم بخشی ترواره ها، یعنی اون افکاری که از کودکی تو ذهن ما شک میده، اون بیکفایتی ذهنی، تسلیم شدن. ببینید خیلی وقتا خانواده ها مثلا به بچه هاشون زور میگن، زورگویی تا 16-17 سالگی ممکنه جواب بده، بعدش دیگه جواب نمیده ها. ما باید توی جرأتمندی به یه چیزی دقت بکنیم، منافعمون رو بشناسیم.
بله.
ما خیلی وقتا با خانواده های مواجه هستیم که مراجعه میکنن میگن که آره ما سوختیم و ساختیم. من میگم اتفاقا اگرچه شما سوختین و ساختین، چیزی هم نساختید به جهت اینکه رفتارتون منفعلانه بوده. ببینید جرأتمندی یعنی که من بتونم بر اساس منافعم تصمیم گیری کنم، حقم رو بگیرم، ببینید حقم رو مطالبه بکنم بدون تعرض به حقوق دیگران. ممکنه ما توی جمعی نشستیم توی فضای بسته یه نفر سیگار میکشه.
بله.
مزاحمته، آیا میتونیم دفاع بکنیم؟ بعضیا نمیتونن، بعضیا در واقع خدمت شما عرض کنم که ممکنه به صورت منفعلانه سرفه کنن، بعضیا پرخاش کنن، بعضیا هم ابراز وجود دارن. خب این ابراز وجود و جرأتمندی این رفتار مدیرانه میطلبه. ما چند تا مؤلفه داریم توی جرأتمندی. یکی این که عقیدمون رو بتونیم بیان بکنیم. اگر توی جمعی تونستیم عقیدمون رو بیان بکنیم خیلی مهمه، یعنی حالت پرسشگری داشته باشیم. و دومی نکته اینه که تقاضای تغییر رفتار نامطلوب دیگران رو داشته باشیم. من یه پرونده‌ای رو خدمت شما بگم که یه خدمت شما عرض کنم که حدود مثلا شاید داستان ما 12 سال پیشه که یه آقای مزاحمت ایجاد میکنه برای یک خانومی و در واقع این خانم به همسرش نمیتونه این داستان رو بیان بکنه، به صورت اسمس و پیام‌های مختلف بوده.
یه مردی بوده مزاحم زن مردم میشد.
بله. بعد اون مرد یه شب موبایل رو بر میداره و آدرس مرد رو پیدا میکنه بدون اینکه بررسی جدی بکنه. ظاهراً تو آدرس رفته بوده توی ساختمانی و ورود میکنه، زنگ رو میزنه و اتفاقاً چاقور هم میکنه تو قلبش و مرتکب یه قتل هم میشه. اگرچه ساختمان رو درست رفته بود، آپارتمان رو اشتباه رفته بود.
نه بابا.
بله بله، یه نفر رو پلاکت ظاهرن 6 بوده 9 رفته بوده و یه نفر رو کشته بودش. بله یعنی که در واقع اگر اون زن ابراز وجود داشت داستان رو بیان میکرد چه بسا که میتونه.
حالا اسم یارو میپرسیده ببینه درست داره میزنی یا نه،
دیگه فقط آدرس رو دیده بوده دیگه، بین 6 و 9 به انگلیسی.
حالا ماجرا چی بوده؟
مزاحمت ناموسی ایجاد میکرده، ولی اون زن میترسیده به همسرش.
آها میترسیده
همسر بگه. ورود نمیکرده، این فقط در واقع اون آقا مزاحمت ایجاد میکرده و این زن جرأت نداشته بگه، یعنی از تبعاتش میترسیده. ببینید جرأتمندی یه نوع در واقع ابراز احساس مثبت و منفیه، یعنی یک نوع فضایی هستش که آدم بتونه تقاضای غیر منطقی دیگران رو رد بکنه. خیلی از بچه‌هایی که مورد اذیت و آزار روحی روانی قرار میگیرن، خیلی از آدمایی که دست به فرض کنید که مصرف مواد میزنن، اینا آدمایی که جرأتمندی رو تمرین نکردن. جرأتمندی فنه توی زندگی، باید اینو یاد بگیریم. ما حالا چند تا رفتار جرأتمندانه داریم در واقع. یکی نگفتنه که من حتما راجع به این نگفتن باید صحبت بکنم. بله. یکی این که من بتونم افکارم بیان بکنم. یکی هم درخواست جرأتمندانه است. یعنی شما الان فرض کنید که ما خیلی وقتا پرونده های حقوقی داریم بدون اینکه سندی داشته باشن، یه پولی رو پرداخت کردن، طرف داره انکار میکنه برای اون پول و در واقع این اصلا جرأت نداره که بره و پولش رو بگیره و چون مشمول زمان میشه شاید در واقع با مشکلات جدی برخورد بکنم. ببینید ما توی رفتار جرأتمندانه اصولا سه تا رفتار رو تعریف میکنیم. یکی رفتار زورگویانه است، یعنی که در واقع این رفتار زورگویانه تا یه جایی جواب میده تو خانواده و تو جامعه. یعنی خیلی وقتا ما میبینیم که مثلا فرض کنید که افرادی که دارن تو جامعه با هم زندگی میکنن به هم زور میگن، حالا تو مسائل اجتماعی تو مسائل فردی. یه جا هستش که در واقع رفتار منفعلانه است، یعنی آدما تسلیم میشن، و یه جا هم هستش که خب رفتار جرأتمندانه است که ما اون رفتار جرأتمندانه رو توضیح میدیم. من این سه تا سبک رو یه مختصر توضیح بدم و بعد مثالاش رو بزنم. ببینید رفتار منفعلانه یعنی که من خوب نیستم تو خوب هستی. ببینید آدمایی که در واقع، چون من میگم توی زندگی یه ارتباط داریم یه هدف، ببینید کسی که خانواده براش مهمه، ارتباط مهمه، کوتاه میاد. اما کسی که فقط هدف مهمه، فقط میخواد به هدفه برسه، دیگه خیلی براش مهم نیستش که ارتباط باشه یا نباشه. این رفتار منفعلانه فقط در واقع ارتباط مهمه، هدف مهم نیست. به همین جهت آدما میگن من خوب نیستم، شما خوبی. هدفش چیه؟ میخواد همه رو راضی نگه داره. شما اینو قبول بکنید که وقتی یه نفر همه ازش راضیان یه جای کار لنگ
بله. بکنه. آدمیزاد بعد به هر حال با یه کسایی زوایایی داشته باشه، نمیشه همه از آدم خوششون بیاد، همه با آدم موافق باشه، همچیزی
نه نمیشه،
محاله.
آره میگه اگه مثلا آدم منفعل میگه اگه من ابراز وجود کنم خب منو دوست ندارن، خب نداشته باشه. ببینید آدمای منفعل همیشه مورد تمجید قرار میگیرن و یه سری عوارض داره. معمولا آدمای منفعل روابط فردیشون خوشایند نیست. روابط فردیشون خوشایند، یعنی یه زن و شوهر یه نفر برنده میشه، زندگیشون یه زندگی مرده است در واقع. و اگر این سبک حل نشه ممکنه حتی خود این سبک به پرخاشگری تبدیل بشه. شما دیدید بعضی غیبت میکنن، غیبت نشانه چیه؟ انفعال دیگه. یعنی آدم هایی که پشت سر دیگران بدگویی میکنن نشانه انفعال در واقع. و آدم های منفعل همیشه یه خشم رو با خودشون تجربه میکنن، یه خشم رو با خودشون دارن، یه خصومت رو با خودشون دارن،
یه بغض فرو خورده دارن
دقیقا، چون نمیتونن از خودشون دفاع بکنن دیگه در واقع. اما رفتار جرأتمندانه که ما راجبش داریم مانور میدیم رفتار خیلی خوبیه. میگه تو خوبی، منم خوبم، ببین من به تو آسیب نمیرسونم، تا به من آسیب نرسون. اینا اینجور افرادی که ابراز کننده هستن تون صداشون محکمه. ببین منفعلا خیلی آروم حرف میزنن، یعنی انگار که خودشون هم خودشون رو قبول ندارن. اما آدمایی که در واقع جرأتمند هستن محکمن، استوار گفتگو میکنن، تماس چشمی دارن دیگه. آره شما که استادای این بخش هستید تو زبان بدن، بله وقتی به حال اجرایی رو دارید به این مسائل کاملا استادانه دقت میکنید. میبینید آدمایی که ابراز وجود دارن تماس چشمیشون مستقیمه،
درست،
و در واقع بدنشون راسته، ما خیلی وقتا میبینیم وقتی یه آدمی جرأتمنده به صورت نیمخیز که راه نمیره، در واقع خیلی ایستاده راه میره، روابطش خیلی صمیمانه است با آدما. و از همه مهمتر به نظر من آدمایی که ابراز وجود دارن استرابشون کمه. به آدمای منفعل همیشه نتیجه گران داره بررسی میکنه که نتیجه گفتگو چی میشه، اما آدمی که ابراز وجود داره از خودش هم راضیه، احساس رضایت شخصی داره. ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا دو نفر حالا سر یه موضوعی بحث میکنه، بعد طرف میاد میگه من چرا جوابشو ندادم، چرا اونجا نتونستم چیزی بگم. خب رفتار منفعلانه داشته دیگه، نتونست از حقوق خودش دفاع بکنه. و کسی که ابراز وجود داره به نظر من عزت نفس و اعتماد به نفسش میره بالا و کنترل داره روی زندگیش، کاملا کنترل داره. من میگم رفتار جرأتمندانه یه انتخابه. من همیشه میتونم از خودم سوال بپرسم که در واقع رفتار من رفتار جرأتمندانه بوده یا نه، نتیجه دلخواه رو داشته یا نه. حالا بعضیا سوال میکنن رفتار جرأتمندانه همیشه جواب میده؟ حالا من از جناب فرزادخان حسنی سوال کنم، بله. رفتار جرأتمندانه همیشه جواب میده؟
من خودم به جرأت میتونم بگم که جرأت رو امر مهم میدونم، ولی شرط لازم شاید باشه، شرط کافی نباشه.
بله. یعنی ممکنه که الان ما توی فضای قرار بگیریم یه نفر نمیدونم حالا توی خیابون راهزن باشه مثلا ما رو تهدید بکنه،
بله،
بگه اگه از این محیط بیای بیرون احتمالا من به تو آسیب میرسونم.
بله.
اینجا رفتار جرأتمندانه جواب نمیده.
بله.
پس من همیشه میگم چون مثلا ممکنه ببینید یه نفر فوق العاده عصبانیه، ممکنه خدای نکرده میخواد به خودش آسیب برسونه، شما اگه تحریکش بکنی در واقع آتش رو شعله ور
کردی، تو زمین اون بازی کردی.
بله. یعنی من میگم تو رفتار جرأتمندانه به سه چیز باید دقت بکنیم، یکی اون موقعیت طرفه، یکی مکان، یکی ماهیت رابطه است. یعنی ممکنه که من رفتار جرأتمندانه داشته باشم اما ممکنه به ماهیت رفتارم در واقع لطمه بزنم. اما رفتار جرأتمندانه چند تا مانع داره. ببینید چرا آدم ها جرأتمند نیستن و چرا نمیتونن از حقوقشون دفاع بکنن؟ یکی این که در واقع میگه که نکنه من دیگری رو برنجونم. ما موردایی رو داشتیم ازدواج کرده به خاطر اینکه نه نمیتونسته بگه، گفته باعث رنجیدن میشه،
گناه داره باشه ازدواج کنی،
گناه داره دیگه، حالا سه تا بچه هم میاره میگه گناه داره.
آره.
بعد گرفتار میکنه دیگه، هم خودش و هم اون سه تا بچه رو، از اون مرد یا اون زن ناراضیه، بعد سه تا بچه هم شبیه اون میخواد بیاره قاعدتا، و بعد تو خونه همیشه یه جنگ داشته باشن. و ترس از دست دادن روابطه، یعنی میگه آقا من الان اگر جرأتمند باشم ممکنه که در واقع اون روابط خوب رو از دست بدم و من باید همه رو راضی نگه دارم. من اینو دوباره تکرار میکنم شنوندگان عزیز، هیچ کس نمیتونه همه رو راضی نگه داره. اگر همه رو راضی نگه داره و خوشحال بخواد نگه داره، خودش یه جایی در واقع ناراحت میشه. و
اصلا راضی نگه داشتن همه محاله. من این مثال تو کار خودمون بزنم آقای دکتر، ببینید تلویزیون مخاطبش عامه دیگه، با عامه مردم ارتباط داره. حالا بعضی از اندیشمندان، بعضی از نظریه پردازان از قشور متوسط به پایین در نظر میگیرن مخاطبین تلویزیون رو، که من همیشه باهاش مخالف بودم. تلویزیون رسانه عامه، همه قشور رو هرچند اومدیم ما تقسیم بندی کردیم قبلا ها در محدودیت شبکه با برنامه، حالا با افزایش تعداد شبکه ها با تخصصی و غیر تخصصی بودن تونستیم همه قشور رو جمع بکنیم زیر چتر رسانه. واقعا تو تلویزیون هم آدم هیچ برنامه نمیتونه بسازه که 100% مخاطبین راضی باشن. اصلا سریالی وجود داره 100% همه خوششون بیاد؟ برنامه و گفتگو و نمیدونم مجموعه‌ای وجود داره، یک برنامه ترکیبی که همه بگن آره. واقعا اون بهترین برنامه ها منتقدین خودش رو داره، کسایی که ناراضی هن. اصلا امکان داره که ابراز براءت برنامه بکنم بگه ما خوشمون نمیاد، این چه طبیعیه. ولی اون کسی که دنبال اینه که تو زندگیش همه رو راضی نگه داره، من یه حرفی میزنم اتفاقا باعث نارضایتی همه میشه.
یعنی
واقعا تو جهان اینی که بتونی همه رو ناراضی بکنی ممکنه، اما اینی که همه رو راضی بکنی نه، نمیشه.
من میگم مطلوبیت مثل دمای هواست دیگه، هر کی دمایی رو دوست داره. ممکنه که قاعدتا یه نفر سرما رو دوست داشته باشه، یه نفر گرما رو دوست داشته باشه، و این یه نوع تناقض ایجاد میکنه. وقتم تمومه؟
نه، یه کوچیک دیگه مونده ها. آره. یا اگه یه خطی هستش
میتونی. آره، فقط خدمت شما عرض کنم که آره دیگه، این آدمایی که ابراز وجود ندارن مانع موانع مختلف رو برای ابراز وجود میبینن، اعتقاد به این دارن که اگر یه نفر حالا کاری کرد که باعث ناراحتی من شد، من چیزی نگم بهتره.
بله.
و اگه این کار ادامه پیدا کنه بهتر ازش فاصله بگیرم. انشالله این بحث رو هفته دیگه.
بله. من خواستم حلال حروم نشه، قشنگ گوشتم این در 20 ثانیه آخرش هم پر بشه. فیروز گفت آره تموم. من گفتم نه، من نگاه دارم میکنم به ساعت، ولی چند ثانیه دیگه باقیه. آقای دکتر خیلی خرسند شدم مثلا از گفتگو با شما، لذت بردیم. پس این بحث ما ادامه میدیم در مورد جرأتمندی و ابراز وجود.
وجود یه بحثیه که من مطمئنم که به کار هموطنای عزیزم میخوره.
حتما همینطوره. شب خوبی واسهتون آرزو میکنم. یا علی شبتون قشنگ. خدا نگهدار.
خدافظ.
یه نکن رفیق بارون میاد بازم، خنده روی لبا تارون میاد بازم، تو هم دلت خونه منم دلم خونه، تو عشق میریزی من ترانه میسازم، حرفمو باور کن هیچ وقت یادت نره، اونی که میخنده دلش از همه پرتره، میخنده تا دنیا باور کنه خوبه، باور با کن رفیق خوشبختی با فرده، صد بار شکستم قلب تو بند دلت پاره شده، حال بهاره تو چشم هری که میباره شده، سخت آخدم دل خون باشه اما لبش خندون باشه، رو گریه کردن تالم گیرد دل اشاره شده، رفیق نشو رفیق بخن بیا و هم آواز بخونیم، بالا تو کن چشمت رو ببن، رفیق نشو رفیق بخن بیا و هم آواز بخونیم، بالا تو کن چشمت رو ببن. چشماش میبنده تا اینکه یه روز این دنیا یه دنده بخنده بخنده بخنده، درست دنیا یه دندگی میکنه ولی آدم یه باز زندگی میکنه، بخند و رو شکم کن دنیا رو تو آدم، برو جلو نه یا عقب نه یا قدم نه یا وجب، این قانون دنیاست پس قانون رو بشناس، رفیق چقدر دلت باره از همه دنیا دلخوره، یه یه امانت نمیده داره گلو تو میباره، اما بدون بارون میاد بارون غمو رو میبره، هرکی غمو به تو فرو خودش یه روزی چشمتو ببن، رفیق نشو رفیق بخن بیا و هم آواز بخونیم، بالت و کنه چشمتو ببن.
باز باران سیاره ها سیاره. این که تو این اردیبهشت زیبا بارون میباره قشنگه، صفا میده روحمونو، سیقل میده جونمونو، خوب میکنه حالمونو. من بعضی وقتا که غرق رویا میشم به یه چیز فکر میکنم، اینکه عاشق زمینم، شاید به خاطر همین بارونشه. سیارهی که توش بارون نباره جای زندگی نیست از نظر من، هست؟ واسه همین همیشه گفتم و میگم ما اهل زمینی. راستی هیچ میدونستین روی بعضی از سیاره ها نه تنها بارون نمیباره که بهشون میگن سیاره های جهنمی. میدونم غیر قابل تصوره، اما دمای بعضی از این سیاره ها 600 درجه سانتیگراده. بله 600 درجه. حالا دیدین زمینمون بهشته؟ شاید این روزا بیشتر از هر وقت دیگه کنجکاو باشید تا در مورد سیاره ها بدونید. قطعا بی‌دلیل نیست. شاید چون ارتباطات پیشرفت کرده و خبرهای عجیب غریب در مورد فضا بیشتر دست به دست میچرخه. شاید هم دلیلش کنجکاوی بی حد و حصر ما آدما باشه، چه میدونیم. دلیلش هر چی که هست جذابه و از نظر من جالبه. در جهان ما میلیاردها سیاره بیگانه در دوردست و خارج از منظومه شمسی وجود داره که شماری از اونها در فضا سرگردان هستن و تعدادشون هم دور یه ستاره میچرخند. اما امشب میخوایم در مورد سیارات فراخورشیدی حرف بزنیم. اما چی یعنی سیاره ها؟ سیاراتی از نوع دوم سیارات فراخورشیدی نامیده میشن. اونا میتونن گولای گازی شبیه سیاره مشتری باشن یا کره های سنگی شبیه به زهره که در مداری بسیار نزدیک به ستاره ها حول محورشون حرکت میکنن. اما ستاره شناسان تا کنون با استفاده از انواع تکنیک ها، تلسکوپ ها و مأموریت های فضایی بیش از 5400 سیاره فراخورشیدی پیدا کردند. تکرار میکنم، 5400 سیاره فراخورشیدی. عدد کمی نیست. در بین این سیاره ها تعداد زیادی سنگی و تعداد بالایی گازی هستند. این بین اما تعداد سیاره هایی که نه سنگی هستند و نه گازی خیلی کمه. دانشمندان میگن دلیل نادر بودن این سیاره ها شاید این باشه که اونها در طول زمان کوچیک و کوچیکتر میشن. حالا سیاره های فراخورشیدی که ما میخوایم امشب در موردشون حرف بزنیم دقیقا همین سیارهایی هستن که تعدادشون کمه. دانشمندان حوزه سیارات فراخورشیدی یه مدتیه که داده‌های کافی در اختیار دارن تا بگن این کوچک شدن سیاره‌ها اتفاقی نیست. یه چیزی در جریانه که سیارات رو از رسیدن و یا موندن در یک جرم ثابت باز می‌داره. اما دلیل این کوچک شدن سیاره‌ها رو می‌تونیم فرضیه تبخیر نوری بدونیم. حالا چی هست این تبخیر نوری؟ وقتی جو سیاره توسط تشعشعات ساطع شده از ستاره میزبانش از بین بره، اصطلاحاً میگن تبخیر نوری رخ داده. البته طبق گفته خود محققان، هنوز راه طولانی در پیشه تا دقیقاً کشف شه چرا و به چه دلیل سیاره‌های فراخورشیدی در حال کوچک شدن هستند. بگذریم. میدونید دارم به چی فکر میکنم؟ اینکه بزرگ یا کوچیک شدن سیاره ها شبیه کوچیک یا بزرگ شدن دل ما آدم هاست. گاهی با خودم فکر میکنم کاش قلب هامون مثل سیاره های فراخورشیدی باشه، نه جنس سنگ که مهربونی رو از خاطر ببریم و نه اصلا ولش کن. میگم یه چیزی، تا حالا به اینکه چند نفر ساکن قلبمونن فکر کردین؟ درسته ما سیاره نیستیم، ولی آدم چرا؟ خب بیاین زمینی باشیم، یعنی کاری کنیم که قلبمون ساکن زیاد داشته باشه. اگه مأمن باشیم، با هم باشیم، سیاره هم میشیم. اسمش هم میذاریم مهربونی. سیاره مهربونی که میزبانش قلب بزرگه. آره. شاید دلیل کوچک شدن سیاره‌های فراخورشیدی نامعلوم باشه، ولی قطعاً دلیل دل کوچیکی ما آدم ها مشخصه. شاید چون یکم سخت میگیریم. سخت نگیریم که میگذره. هم دنیا هم عمر ما. دلتونو بزرگ کنیم که خدامون بزرگه. ماه شبتون هلالی.
فرهنگ برای بچه های تهران به قلم استاد فقید مرتضی احمدی. اصطلاحات، ضرب المثل ها و واژه های تهرانی. و دیدم چند وقت ما نرفتم سراغ آقای احمدی و این بخش، خودم دلتنگ بودم، رفتم سراغ ساد. میگه قربان شما صاحب اختیارید. یعنی چی؟ اسمش روشه، یعنی شما مختارید، یعنی شما اختیار دارید. اصلا ایشون صاحب اختیار ماست. و دم این رفتنام تو خونه دیدی بعد مهمونی این شوهرها شیرین عسل میشن، اینا میگه خانوم صاحب اختیارن، بگن بریم میریم، بگن بشینیم میشینیم، من که کاری ندارم. ای ای این آدم ها رو ازشون بترسیم. حسین رضا تو از اونه ای؟ میگه طرف صاحب درده. یعنی چی؟ یعنی درد چشیده، یعنی گرفتار درد شده. الانم امکان داره این صاحب درد دردمند باشه، صاحب درده. ایشالله ایش کدومتون صاحب درد نباشید. آخه این خیلی اصطلاح قشنگیه و خیلی وقت من هیچ جا نشنفتم. اصلا تازگی هم میریم خونه های این و اون، حرف نو نمیشنفیم یا حرفای قدیمی رو تکرار واسه همون نمی کنن. انقدر حرفای قدیمی زیاده، هر کی بهش یک ناخونکی میزنه بر حسب سلیقه خودش انگار حرف نو گفتن. خیلی وقت اینو نشنیدم. مثلا نشستی میگه ماشالله هزار ماشالله، محمود جان صاف سلیقه است، صاحب سلیقه است. صاف سلیقه بودن یه اعتباره، سردوشی با سادمی زد، یعنی ذوق داره طرف، خوش سلیقه است. ماشالله زار ماشالله صاف سلیقه هم هستم. ببین چه کرده، مثلا کار نجاری کرده، وای چقدر خوب. صاف سلیقه بودن خوبه ها، اونایی که سلیقه ندارن میبینی میری تو خونهشون هر نوع مبلی رو با هر نوع فرش و با هر پرده یا این حرفا کنار هم دیگه. واقعا بعضی از خونه ها میری بعد صاف سلیقه نیستن، انگار وارد سمساری شدی. من یه خونه وارد شدم قیمت کردم به جان خودم. فکر کردم فروشیه، اینقدر نامتجانس چیده شده بود، عجیب و غریب بود دیگه. میگه طرف صاحب قلمه، یعنی قلم در دست داره، نویسنده است، اهل کتابت هستش و از اهالی فرهنگ. صاحب قلم یا صاحب قلم. این صاحب و ترونی یا صاحب میگم، مثلا میگه صاحب خونه، صاحب کار، هش میفته. حالا جلوتر یه چیزای دیگه هم به این صاحب اضافه میشه، الان بهتون میگم. هی هولهی میفتد دیگه، میشد صاحب کار. حالا گاهی وقتا یه الف هم اضافه میشه، میگه صاحب مرده. یعنی بغل اون هیهوله یه الف هم میاد، یا نه مثل قبلی صاحب مرده. آقا این صاحب مرده رو چیکار داری تو؟ یه چیزی اگه ماترک یه مرحومی باشه میگن صاحب مرده دیگه، نیست دیگه، معمولا واسه طعن و ناسزا استفاده میکنن دیگه. ماشینه مثلا این گوشه وایسته نمیذاره پاک کنی، صاحب مرده رو بکش کنار دیگه. یعنی تو این کنایه صاحب این اتومبیل رو مرحوم و فوت شده در نظر میگیره، بعد از اون طریق فوش میده.